خب بحث پایانی ما در جلسه هشتم هم معرفی مصداق‌های عملی رویکردی است که در قسمت قبلی توضیح دادیم. عرض کردیم که دو تا دانش انسانشناسی و زبانشناسی در تلفیق و ترکیب با همدیگر و ارتباط نزدیکی که با همدیگر دارند دستاوردهای علمی قابل توجهی به اصطلاح به منصه ظهور رسوندن، از جمله در حوزه مطالعات قرآنی. قبل از اینکه من نمونه ها رو معرفی بکنم، باید از یک شخصیت یاد بکنم، آقای لئو وایسگربر، زبانشناس شهیر آلمانی که در قرن بیستم زندگی می کرده. آقای وایسگربر بنیانگذار یکی از مکاتب بسیار مهم در زبانشناسی هست به نام مکتب زبانشناسی بن. بن یکی از شهرهای آلمان هست. این مکتب بن به عنوان مکتب قومی زبانی معنا هم شناخته میشه. دقت بکنید در واژگان این عنوان، مکتب قومی زبانی، قومیش اشاره داره به دانش مردم شناسی یا انسان شناسی، و زبانی اشاره داره به دانش انسان شناسی، همون نکته و تلفیقی و ارتباط تنگاتنگی که ما در قسمت قبلی خدمت شما توضیح دادیم. شاه بیت مکتب بن و مهمترین نکته‌ای که مشخصه مکتب زبان شناسی بن هست چیه؟ اینه که آقای وایسگربر و همفکرای اون معتقدند هر زبانی جهانبینی ویژه خود را دارد. یعنی چی؟ یعنی همه حتی واژگان و در سطح بالاتر ترکیبها و جملات و در سطح بالاتر اون آثار ادبی و فرهنگی که در یک زبان پدید میاد محصول یک جهانبینی خاصه که در بین اهالی اون زبان پیش از پیدایش اون زبان وجود داشته. مثالی میزنن، میگن که واژه عقل در زبان عربی یک دلالتی داره. ما اگر عقل رو ریشه یابی بکنیم میرسیم به مثلا مفهوم عقال. عقال اون پابندی است که عرب به شتر خودش میزنه تا شتر فرار نکنه. بعد این عقال کم کم کاربردی ازش درست شده، در یک کاربرد مصدری ازش درست شده عقل، و مفهوم عقل خلاصه سنجیده کار کردن و همه جوانب کار رو دیدن هست. اما این مفهوم مثلا در زبانهای دیگر، مفهوم مشابه عقل در زبان دیگری یک پیشینه متفاوتی داره و از یک جهانبینی دیگری نشأت گرفته. به هر تقدیر مکتب بن مکتب بسیار شاخصی است در مکاتب زبانشناسی. ما برمیگردیم به بحث خودمون و قرآن پژوهی رو معرفی میکنیم که شاگرد آقای وایسگربر و شاگرد شاخص و شناخته شده مکتب بن هست، آقای توشیهیکو ایزوتسو، فیلسوف و زبانشناس شهید ژاپنی که همین دو دهه قبلیشون از دنیا رفتند و در درجه اول ایشون متخصص فلسفه هست و کارهای شاخصی در زمینه فلسفه اسلامی داره و همینطور بسیار انسان علاقمندی به قرآن کریم هست. جلسه قبلی عرض کردیم از بهترین ترجمه های قرآن ترجمه آقای ایزوتسو هست و ایشون به خاطر فعالیت هایی که در حوزه زبانشناسی قومی زبانی در ارتباط با قرآن کریم انجام داده، در بین قرآن پژوهان ایرانی هم خیلی شناخته شده است. کتاب های شاخص ایشون عمدتاً دو تا کتاب هست، ساختار مفاهیم اخلاقی در قرآن و کتاب خدا و انسان در قرآن. توی قسمت قبلی من عرض کردم که یکی از شاخه های معناشناسی زبانشناسی معناشناسی است و معناشناسی مشخصاً در حوزه تفسیر موضوعی قرآن کریم خیلی اثرگذار بوده و هست. این دوتا کتاب آقای ایزوتسو از بهترین نمونه های تفسیر موضوعی است که یک قرآن پژوه غیر مسلمان نوشته. البته ایشون غربی نیست، اما با اون تعریف عامی که از خاورشناسی وجود داره، آقای ایزوتسو هم یک قرآن پژوه به هر حال غربی حساب میشه. عرضم اینجا اینه که این دوتا کتاب دوتا نمونه بسیار خوب از تفسیر موضوعی با استفاده از ابزار معناشناسی است، و البته نکته و محور اصلی معناشناسی که هر زبانی جهانبینی ویژه خود را دارد. یعنی آقای ایزوتسو مثلا در کتاب خدا و انسان در قرآن سعی کرده دوتا کلید واژه بسیار مهمه، خدا الله و انسان الانسان یا واژگان مترادفش در قرآن کریم رو با استفاده از آنچه در مکتب زمانشناسی بن فرا گرفته مفهوم شناسی بکنند، و الحق و الانصاف به اذعان عموم قرآن پژوهان معاصر ما و اونایی که در زمانشناسی هم دستی دارند، کارهای ایزوتسو کارهای بسیار ارزنده و حداقل کم نظیری است. و مهمترین شاخصه کار ایزوتسو هم نکته است که ملاحظه می‌فرمایید، پیجویی زمینه‌های فرهنگی پدید آورنده زبان قرآن. یعنی ایشون وقتی می‌خواد دو تا مفهوم خدا و انسان رو در قرآن شناسایی بکنه یا مفاهیم اخلاقی رو در قرآن شناسایی بکنه، صرفاً نمیره آیات هم موضوع یا آیاتی که واژگان مشابهی در موضوع مورد بحث در قرآن کریم دارن اینها رو گردآوری بکنه و اونها رو تحلیل بکنه. نه، کار مهمترش اینه که اون زمینه های فرهنگی پیدایش اون واژگان رو شناسایی بکنه و با عنایت به اونها سعی بکنه این مفاهیم رو دقیقاً مفهوم شناسی بکنه. در ادامه و بخش پایانی درس چند تا نکته رو مجدد یادآوری میکنیم، نکاتی که به این بخش پایانی بحثمون عمدتاً مربوط هست. نکته اول این که شاخصه اصلی این رویکرد، یعنی رویکرد تلفیقی زبانشناسی مردمشناسی، یا به تعبیر برخی زبان مردمشناسی یا زبانشناسی قومی، به هر تقدیر شاخصه اصلی این رویکرد در ارتباط با مطالعات قرآنی چیست؟ لزوم فهم متن قرآن در بافت تاریخی، فرهنگی، قومی و اجتماعی اون. من یه پرانتز باز بکنم، آیا منظور این است که اون شبهه معروف مطرح بشه که قرآن مربوط به 14 قرن قبل و دیگر کارایی ندارد؟ به هیچ وجه. این عرایزی که با تو این جلسه داشتیم به هیچ وجه در راستای این شبهه نیست. ما عرضمون اینه که اگر بخواهیم همه عبارات و مفاهیم قرآن رو به صورت کامل صحیح و درست درک بکنیم، باید اون زمینه های فرهنگی پیدایش اون مفاهیم رو هم حتما لحاظ بکنیم. با لحاظ اون زمینه ها ما فهم درستی از آیات قرآن و عبارات قرآن پیدا می کنیم، از دل این فهم درست ما اصول جهان شمول و ابدی استخراج می کنیم و در طول تاریخ ازش استفاده شده، ما هم استفاده میکنیم، آیندگان هم استفاده خواهند کرد. پرانتز بسته. نکته دوم این که مبنای نظریه مطالعات مردم شناسانه و زبان شناسانه چیست؟ توضیحش رو توی قسمت‌های قبلی دادیم. این که لازمه فهم صحیح زبان یک ملت علاوه بر آشنایی با زبان اونها، آشنایی با فرهنگ اونها هم هست، که من با مثال توی دو اسلاید قبلی توضیحش رو خدمت شما عرض کردم. و نکته آخر این که لازمه فهم صحیح و کامل زبان قرآن چیست؟ آشنایی با فرهنگ معاصران نزول، فهم قرآن در همان فرهنگ و تلاش برای از میان بردن فاصله های تاریخی و گفتمانی. امیدوارم که مباحث جلسه هشتم هم مباحث مفیدی بوده باشد و با توجه به اینکه درگیر میشه با مباحث میان رشته‌ای با دو تا دانش بسیار مهم زبانشناسی و مردم شناسی، در شما عزیزان انگیزه برای نزدیک شدن به این حوزه از مطالعات قرآنی رو هم فراهم بکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.